أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از این که حضرت در آخرین بندهای خطبه اشباح فرمودند به این که خداوند در دانستن یا در خلق کردن مشقتی رو تحمل نمی کنه، ملحق به خداوند مشقتی نمیشه. و بعد فرمودند که برای حفظ این اموری که آنها رو خلق کرده مانعی هم نمیتونه فرا راه خدا قرار بگیره، به عبارتی میرسند که امروز بهش اشاره میکنیم. منتها درباره عبارت قبل یک شاهدی درش وجود داره که شاید ذالک رو در عبارت و ما یلحقه فی ذالک کلفه، ذالک رو به معنای علم ندونیم، بلکه به معنای همون ایجاد بدونیم، به معنای ایجاد ممکنات، نه علم به ممکنات. و اون اینی که در ولاء ترزد خفی حفظ مبتدع من خلقه آرزه، اینجا سخن دیگه در رابطه با خلق و حفظ مخلوقات، نه حفظ معلومات. لذا میتونه این به شاهدی باشه برای که اون ذالک هم به معنای موجودات و ایجادشون باشه. البته گفتیم چون علم الهی علم حضوری است، علم و وجود توامانند، از حیث مصداقی یکی هست، ولی اون که از حیث مفهومی اینا با هم تفاوت کنند و دو مفهوم باشن، مفهوم علم به اشیا و خلق اشیا، ولی از حیث مصداقی یکی هست. بعد می فرمایند که عبارت امروزمون ولا اعتبرت فی تنفیز الامور و تدبیر المخلوقین ملالتون ولا فتره. نسخه بدل ظاهرن داره تدبیر المخلوقین، در نسخه داره تدابیر المخلوقین، یعنی معنای کلیش یعنی این که خداوند رو چیزی نه ملالی نه فطرتی نه فطور و سستی نه ملال و سختی و دلزدگی بر خداوند عارض نمیشه، به خداوند در این کارهایی که انجام میده خلاصه از این که حوصله‌اش سر نمیره، سستی نمی کنه. بله حالا می رسیم دونه دونه. اور به معنای اون چیزیست که قبیحه و انسان از بروز او خوشش نمیاد. البته چنان که مرحوم های مصطفی اشاره کرده سه تا مبدأ بعضن با هم تداخل میکنه و اشتباه میشه، یکی عمره است، یکی عربه و یکی هم عریه، که ایشون میگه این باعث شده خیلی ها آریه رو که از عراب معنای آریه گرفتن و استعاره و همه اینها هست از ماده اور بدونند، عبره بدونند، در حالی که او از عریه است. به عبارت دیگه معتل یایی است، نه معتل واوی، ناقص یاییه نه ناقص واوی. ولی همینجورم هست، شما به کتابهای لغت نگاه بکنید این دوتا رو با هم گرفتند ولی ایشون تنبه میده، میگه یکیش که یک قلب هم درش هست، عربه با عوره اینها و عراق قاطی شده. ولی در بحث ما اعتبره از عوره، یعنی در حقیقت ناقص هم نیست، اجوفه، اجوفه واویست و لذا با ناقص یایی نباید قاطیش کرد. اینا معمولا توی لغت‌های عرب خب زیاده، از اینجور که ریششیه دوستان کارم کرده باشن وقتی برخورد میکنه به خصوص ناقص و محموز و اجوف و این دو چیزا اگر با هم پیدا بشه، خیلی برای یک کسی که به دنبال میگرده که اینو کجا پیداش بکنه یه مقداری کار سخته. اما در هر صورت ما محل بحثمون همون عوره، عور که عوره که در بعضی هم داریم النساء و عیون و عوره، یعنی آن چیزی که انسان از بروزش شرمنده است، خوشش نمیاد، دوست نداره که او رو در مرعا و منظر بذاره. و حالا این سنت ها البته ممکنه تفاوت کنه، مثلا در بحثی داریم که بدن زن همش عورته که این النساء و عیون و عوره، حالا اگه عیش رو به معنای بدی بگیریم به معنای عورتش به این معناست که اونو باید در جای خودش توضیح کرد و توضیح داد، یعنی این که کلن از این که اینها بیرون بیان دیده بشند، مردان یک قبیله یا شوهران اونها یا پدرانشون خوششون نمیاد از بروزشون. مرض همینه، مثلا میگن عیبی که طرف داره نمیخواد این عیب رو کسی ببینه، بروز پیدا بکنه. یه بحث کلی هم هست، بحث روانشناسیه، به اینکه چنده این در فطرت انسان هاست که موازه ای از بدنش رو دلش نمیخواد که ببینند، یعنی قبیح میشمارد. به این جهت از اولم هست و خب در قرآن هم هست، حتی تفقای خسفانه در داستان حضرت آدم که در اونجا خب معلوم شد و به خاطر این که آمدن و اون سیب رو خوردن طبق بیان مسیحیت یا گندم رو خوردن طبق بیان اسلام، ولذا اونها آشکار شد که در داستان حضرت آدم که توضیح می دادیم گفتیم، حالا آشکار شد یعنی این که پنهان بود چگونه بود، احتمالاتی بود که جای خودش مطرح زد. اما در قرآن هم لغت خب به کار رفته، یک جاش النبیوتنا عوره است، داستانم برمی گرده به داستان جنگ که وقتی اهل کفار آمده بودن منافقین فریاد زدن که از قال طائفتون من هم یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای اهل یثرب خلاصه شما جایگاهی ندارید و امنی ندارید، فرج او درید برید. و یستعذن فریق من هم النبیه، به خاطر همین بعضی از اهل مدینه آمدن و به پیغمبر گفتن اذن بده که ما برگردیم. یقولون ان بیوتنا عوره، گفتن آقا خونه های ما بیدر پیکره، خونه های ما وله لخته، خونه های ما خلاصه خوشمون نمیاد اینجوری آشکار بمونه، همینجور بی کس و کار باشه. بعد قرآن می فرماید این یوریدون و ماهیه به عوره این یوریدون الا فرارا، این دروغ میگن، نه خونه هاشون هم در بیکر درستی داره، اینا خلاصه جبار توجیه میگردن که فرار کنند و برمند. یه جای دیگه هم باز دوباره در بحث های آیه معروف حجاب مطرح شده در اونجا که قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن الا لبعولتهن، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن ولی یضربن بخمرهن على جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا. بعد شروع میکنه دیگه الا لبعولتهن و کی و چی. یکیش در از طفل الذین لم یظهروا على عورات النساء و اون طفلهایی که نمیشناسن، تشخیصی نمیدن، که میگن همونجا غیر ممیز، اصطلاحش از اینجا در اصطلاح فقهی پیدا شده در بحثای حجاب که جای خودش مطرح شده. اما سخن ما در زمینه لغت اعتبره است. اعتبره به چندین معناست. یه معناش به معنای دست به دست شدنه. اعتبر القوم الشیعه یعنی اون چیز رو دست به دست کردن، که ظاهرن از همون آریه بیاد، یعنی از لغت اوره ما نباشه، ولو این که کتابهای شرح آوردن از عوره گرفتند، اما ظاهرن از اوره، از آره بیاد که از عراس، یعنی از آریه گرفتن، دست به دست شدن. اما یه معنای دیگه که تو کتاب‌های دیگه است، اعتبر المرض یعنی اصابه المرض، یعنی مرض بهش اصابت کرد، دچار مرض شد، که اون هم میتونه از همون عراق باشه، یعنی از ماده آریه گرفتن، که یعنی رسید به او، اعتبر این دست به دست شد، آخر به این رسید که همه چرخید و چرخید و مثل گربه مرتضی علی افتاد روی حضرت عالی. به هر حال این به اصابه به این مورد در اصول اینجا به معنای لا اعتبرته یعنی چند مثل یک مرضی است، مجازی باشه. لا اعتبرته المرض، کدوم مرض؟ مرض ملالت، مرض فطور، مرض فطرت، مرض ناتوانی، این مراد. اما در رابطه با لغت ملال که میشه در این باره دو تا مارمزون صحبت کرد. ملال که خب از ملست، ملله که مضاعفه و به معنای تضییق قلبه، یعنی قلب طرف گرفت، که طبیعتاً موجب تعلم میشه و یعنی طرف مثلا حالش گرفته شده، دلتنگه. بیشتر اگر بخوایم ملال رو با همین تضییق قلب معنا بکنیم، بهترینش همین دلتنگیست، ولی اون که معمولاً در فارسی به معنای نوعی مثلا خستگی، دلزدگی هم معنا براش میکنن، که حالا اشاره میکنم. این لغت ازش دو تا فعل در اومده که از داستانهای معروف، این داستانهای جالبی داره. یکی فعل املاله، که املال اون وقت اومده و اشتقاق کبیر ازش گرفته شده، شده املا. املا همون املاله، مثلا مله است، به معنای دیکته کردن. اصل لغت رو گفتن ابریه، منتها قصه که گفتم قصه داره اینه که به یک معنا هم املال هم املا در قرآن اومده، ولی یکیش گفتن لغت اهل حجاز و بنی اسد املال، یکیش لغت بنی تمیم املا. املا همونی که الان هم میگن، البته قبلها خب خیلی تو کتابهای تو دروس بچه ها بود، زمانی که دیگه ما اومده بودیم بهش میگفتن دیکته، دیکته کردن، یعنی من میگم شما بنویس. لغت دیکتاتور هم از همین اومده، دیکتیتر یعنی یک کسی که میگه ما بقیه باید گوش کنن. حالا همونجا پرانتزم بگیم دیکتیتر که اصلش هست بعد شده دیکتاتور، این لغت منفی اولا نبوده، این اصلش برمیگرده به جمهوری روم. در جمهوری روم که خب اولین جمهوری است که از نظر تاریخی شکل گرفته در روم باستان قبل از حضرت مسیح و این هم هست، منطقه در جمهوری خاصیه دیگه، یعنی کسایی که فقط اولا زنها حق رأی نداشتن، خب بردها نداشتن، کودکان نداشتن، و کسایی که حق رأی داشتن که دارای زمین بودند، یعنی ملکی داشتن، پولی داشتن، پول پلهی داشتن، یه نوع جمهوری اشرافه، یعنی اشراف با هم. خب مجلس سنایی هم تشکیل میدادن، همون سناتورها که معمولا خیلی هم ازش لغت معروفیست که الان هم مونده. اون وقت بعضی وقتا که جنگی می شده، این فرایند تصمیم گیری تو اینجا سخت بوده، به خصوص اینا از شمال گلها، که گلها منطقه آلمان اینا رو بهشون میگن، حمله می کردن بهشون، مناطق وحشی بودن اون وقتا، بهشون حمله می کردن. یا مثلا یکی از معروفترینشون که حمله کرده و یه بارم اونجا رو همه رو ریخته به هم، اون شخصیت حالا تاریخی معروف غربه، بله حالا اون وقت او شاید آمد اسمش، او حمله کرده و اونجا وقتی که فرایند تصمیم گیری سخت می شده، نه خودشون می آمدند و به یک نفری این تفویض اختیار می کردن، یعنی خودشون مجلس رو، سنا رو تعطیل می کردن و اختیار رو کاملا می دادن به یه نفر. خب مطابق هم طبیعتا یه آدم نظامی بوده، یه نظامی قدرتمندی بوده، مثلا یکیشون همین جولیوس سزار معروفه که خب میاد سر کار، معمولا هم نمیدن سر کار باید پایین نمیدن، یعنی می اومدن حکومت می گرفتن و بعدم که آروم می شده و دشمن رو دفع می کردن می گفتن کجا بریم هستی می موندن. این یکیش معروفترینشون خب همین جولیوس سزاره که کارهای بزرگی هم البته کرده، مثلا یکی این لغت سزارین که به معنای همین شکم رو پاره کردن و بچه رو از شکم در آوردن میگن منصوب به او، چون اولین کسی است که این کارو کردن. سزارین یعنی سزاری شدن، در بحثای ما میگن رستم رو مثلا اینجوری به دنیا آوردن، لذا تو ایران معمولا سزارین رو میخوان لغت فارسی بیارن میگن رستمانه، یعنی چه اسمایی لغتی داره که رستم هم چه بیان رستمزاد میگن، این مثلا لغت این گونه درست کرد. این هونه ها که از شمال حمله میکرد اینا بالاخره دوره ای میوردن، یا مثلا دیگه حالا این جولیو که داریم قصه های اون برم بگیم همجوری، مثلا ماه جولای به اسم اوه، چون در اون ماه به دنیا اومده بوده، اسم این ماه رو گذاشتن جولای، تقریبا میشه مثلا خرداد تیر و مرداد ماه، مثلا تیر و مرداد میشه اون ماه جون و جوان، جوان که میشه اون جون، بعد جولای یا جویه که خود فرانسویش، این میذاشتن به این رسن. حالا این هم اسم اینه، این به این هایی که می اومدن سنا رو تعطیل می کردن، زور رو می دادن به اونها و اونا می گفتن که چی؟ می گفتن دیکتاتور، یعنی کسی که بره و یه دوره دیکته کنه، بار منفی هم نداشته، منطقه چون اینا معمولا بعدش پایین نمی اومدن و بعدش دیگه سنا رو تعطیل می کردن و کار رو دست می گرفتن، معمولا لغت آرام آرام بار منفی پیدا کرد، یعنی کسی است که زور میگه و مثلا استبداد به خرج میده، ولی اصل پیدایشش دارای فرایند درستی بود. حالا قرارمون از این لغت، لغت املا بود. این قبلها مدارس دیکته که میگفتن املا میگفتن، بعد یواش یواش شدن لغت، لغت قشنگتر انگلیسی مثل همه جا که غرب زده شدن، این لغت هم از املا تبدیل کردنش به دیکته. اما املال و املاق که هر دو به یه معناست در قرآن به کار رفته. یه بار به کار رفته یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، وقتی دنبال این هستید یه قرضی بگیرید تا یه وقتی، یه قرض میگیرید بگیرید فردا صبح میدم پس فردا میدم بده مثلا من یه ماشین دوری بزنم بیام، نه یه قرض طولانی مدتی یه چیزی میگیرید الى اجل که مثلا فرسون تا سر سالی یه وقتی فکتبوه بنویسیدش. خب این بسیار سنت خوبی هم بوده به خصوص هم که عربان نداشتن. بعد میگه فلیک تو بینهم زوا کاتب بالعدل، بین اونها یک کاتب بالعدل بنویسه، یه آدم عادلی باشه بیاد بنویسه. فلیک تو بنویسه ول یملل املال کنه الذی علیه الحق، اون کسی که حق داره املال کنه، بگه اینو بگو اونم بنویسه. پس اون در حقیقت یه همچین هست. دوباره پایین ترش میاد یه آیه طولانیه، اولای استطیع، اگرم نمیتونه ان یومل هوه، نمیتونه یومل لهوه خودش بنویسه، فل یومل الولیو. حالا میگه مریض بیمار دیوانه است اجل لکم الله، یا هر مرض دیگه ای داره اون ولیش املال کنه، یعنی بس املال کنه. یه بار اینه، یه بار در آیه دیگه ای میگه قالو اساطیر الاولین، اینا یک اسطوره های اکتسبه ها و اونها یک اساطیری بودن که نوشتن، فهیت هم لا علیه بکرتن و اصیلا، اونها املا کردند پس یک املایی. قاطی هم نکنیم، یک لغت دیگه ایست که نملی که در قرآن هست لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسهم. چرا؟ چون میگه انما نملی لهم لیزداد و اسما، این نملی از ملیه است، لذا اینو گفتم با اون همین بالا که داریم تملا، اون تملا تملله به زبان بنی تمیم تملع، یعنی در حقیقت املاع کردن، این نملیه، یعنی ملیه، یعنی زمان دادن، فرصت دادن، اینا دو تا مصدر متفاوت. خب رفتیم مثال ملال. ملال به معنای دلتنگیست، بلی هم در فارسی مورد بحث در شعر و شاعری ماها بسیار بحثه، و من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و غمقال عالمی میکشم از برای تو، من ملولم از نفس فرشتگان، دلتنگم، یعنی حوصله‌شون ندارم، خوشم نمیاد، اگه همین کارا رو میکنم برای توست. حافظم از این داری که نه من زبی عملی در جهان ملولم و بس، که ملالت علما هم ز علم بی عمل است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. در جای دیگه هم داریم با جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد، که چرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینه. بسیار قضل قشنگی است که جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را تو فعل عشق میبینم. بله، اما ملال مخصم اون افتهی که پیرامونش بحث کنم. ببینید این روزا به سبب آمدن فلسفه های غرب، یک از این فیلسوفان غرب به نام شوپنهاور که خیلی هم میگن منفی نگره، یه بحثی رو مطرح کرده، بحث قابل مطالعه است، و اون که میگه تا قبل از شوپنهاور شاید همه فکر میکردن که شما یا یه چیزی رو میخوایی یا نمیخوایی. خب اگر میخوایی نمیخوایی که هیچ، شما الان هیچ علاقه‌ای به داشتن مثلا فرض فرمایید که کمربند سیاه دان هشت جدو نداری. مثلا بود جامود نبود نبود. اما اگر چیزی رو میخواهید میگفتن یا او رو نداری که این علمه، یا داری که لذته. پس لذت به داشتن چیزیست که میخواهی و علم به نداشتن چیزیست که میخواهی. شما الان پلو میخواهی، اگه نباشه علم داری، حالا چه گرسنگی باشه چه علم روحی باشه، وقتی به دست آمد لذت میبری، کیف میکنی، سلامته. نداشته باشی علم داری، داشته باشی لذت میبری، پول، امکانات، حالا هرچی. منتها این آقای شوپنهاور که فیلسوف آلمانی است، این میگه همه هویت انسان به اراده است. حالا جای خودش بحثه، یه بحث اینجا مطرح میکنه، میگه نه، ما یه چیز سومی هم داریم به نام ملال، و اون اینه که شما وقتی یه چیزی نداری علم داری، به محض اینکه به دست آوردی لذت میبری، ولی بلا فاصله از این که داریش خسته میشی، ملال پیدا میکنی. ملال اون دلزدگی ناشی از داشتنه. در مقابل علم چه دلزدگی ناشی از نداشتنه. لذا میگه ما همواره بین دو رنجی، رنج علم که نداریم و رنج ملال که چون داریم حوصله‌ام سر میره. اون وقت بعدها این بحث خیلی مطرحه که بزرگترین میزان خودکشی اتفاقا در ملاله. یعنی مثلا تو کشورهای بسیار پردرآمده که هیچ اتفاقی نمیفته، همه چی آرومه. یعنی همین یه بحث مهمی است که بعدها اومدن بعضی از متکلمین جدید گفتن بهشت ملال‌آوره. یعنی همجور صبح برن شادم تو شب و بسرش در میده چیکار کنه، یه اتفاقی باید بیفته توش، یک داستانی توش باشه. زندگی انسان از بعد این نقطه شوپنهاور مورد نگاه بسیار زیاد فیلسوفان قرار گرفته. البته قبل از او هم در ذهن ذاکره و بحثای خیلی از افراد وجود داشته، اما نه به این دقت. او هم میگم برمیگرده اصلا نمیخوام بحثش رو بکنم، چون حقیقتش نه مقدماتش رو اینجا گفتیم نه الانم خیلی مستحضرم، که اصل داستان برمیگرده به این اراده. میگه ما یک اراده کور داریم، همش میخوام، چون یه نوعی از تابعین کانت هم هست، حالا بحثای خودش فنومن و نومن و اینا داره. این میگه ما میخواییم، به محض این که به دست آوردیم خود اراده مطلوب ماست نه مراد. این که چی به دست میاری مهم نیست. خب به محض این که به دست آوردی اراده بی‌متعلق میشه، چون بی‌متعلق میشه خستگی میاره. اتفاقا خیلی هم در بحث به این بحث ملال و علم و لذت جنسی تنبه میده. یعنی از بحثاش که زیاده اینه، میگه بعد از لذتش ملال میاره. میگه چون این برمیگرده اصل داستانش به این خستگی، دلتنگی. حالا اگر ما این رو به معنای ملال رو به این معنا بگیریم که در معانی خودشم هست، گفتم دلتنگی، دلزدگی، هوبی هوسلگی، که اینا ما ازش میفهمیم، زدگی، لذا گفتم بهتر مثلا دلزدگی معنا بکنن ازش، که این حالت در مورد بحث هست. پس ملال این میشه که یعنی تا طرف نداره درد داره. به محض و اونم یک لحظه است. به محض که به دست آورد یک لحظه، حالا میشه اینجا همدلی کرد، عرفی ترش کرد، در یه مدتی هم کیفوره. بعد مدتی دوباره خوشحال سر میده. این اون نقطه ایست که البته حالا ما اینجا اگه بیاییم اون حرف او رو که اساساً اصلا رنگ و بوی دینی نداره یک معنای دینی بهش بدیم و زمینه کنیم به اون برهانی که امام در بحث علم مطرح می کردند و قدرت که امام بحث داشتن گفتن آقای ریگان هم به دنبال خداست، خودش نمی دونه، بگفت بخاطر اینکه اون دنبال قدرت مطلقه، قدرت مطلق خداست. میگم یکی هم دنبال علم مطلقه. رو اینکه بهش بگن همه دانش‌های عالم تو الان داری، یه چیزی هم هست اون پشت میخوای میگاره، پس معلوم میشه به دنبال نامحدوده و بی نهایته، به دنبال مطلقه. این به دنبال چیزی؟ دنبال مطلقه که خدا باشه. البته اینجا یه پرانتزی باز کنم، ممکنه انقلتی بشه و اون اینکه این هیچ دلیل برای اینکه خدای وجود داره نیست. این فقط به ما اثبات میکنه ما این گونه از ساختارمون، ساختار وجودی ما اینه، ما دنبال مطلق، مطلقی باید در عالم باشه. این یکی از بحثای مهم نشان، یه برهان آنسلمی وجود داره در فلسفه غرب به از این ناحیه میلنگه، که چون ما به دنبال مطلقیم پس حتما در عالم مطلقی وجود داره. خب شاید ما ساختار روانیمون اینجوریه که ما دنبال مطلق مطلقی نیست. اما این اشکال در حقیقت روانشناسان نگاه کردن فطرت و اینها به خیلی از امور وارد میشه، اونها یه جور دیگه حلش کرده، یعنی فقط اشکال مشترک الورود به بسیاری از جاست. پرانتز من نمیاد بیرون. اما اینجا این بحث ملال اگر از این اشکال توی صرف نظر بکنیم، اون وقت به این نتیجه میرسه آدم که اینا چند همه این دکون دستگاه ها اینا نمیتونه اون آرامش رو به شما برگردونه. یعنی همه چی هم به دست بیاد بهشت هم به دست بیاد بعدش ملاله. تنها چیزی که میتونه این رو تمام بکنه لعل چی باشه؟ فنا باشه. یعنی که شما فانی بشید در اون جذبهی که اون و حالا مراتبی میشه محو و تمس و محو و اینا که بحثاش جای خودش در بحث فنا گفتن دیگه، گفتن هفت شهره که البته حساب بکنه شیش تا میشه، تخلیه و تحلیه و تجلیه، بعدم فنا، فنا هم خودش محو و تمس و محق، سه و سه میشه شیش تا، ولی جوری حسابش باید بکنیم هفتمی هم توش درات خود فنا رو چنده یه مرتبهی بگیریم نه مقسم برای اون ستا، چون بعضی وقتای همچین بیانی میکنن این جای خودش. حالا این در باب ملال فقط اشارهی به یه بحثش بکنیم. خود بحث ملال هم بحث روانشناسی مهمی داره که توش روانشناسا بحث کردن، که البته دیگه در توان علمی بنده نیست در رابطه باش صحبت کردن، همین که یک منظر باز ممکنه دینی هم درش پیدا بکنیم که رسیدن به هر لطف و لذتی ولو غیر مادی مادامی که فنا نباشه پشبندش ملال. لذا و رضوان من الله اکبر، بعد اینکه همه رو خدا میگه اینو میدیم اینو میدیم اینو میدیم، بعدش میگه رضوان از خدا اون بالاتر از ایناست، یه چیزی هست. اما اگر از اول اونو بگه که انا بسیاری متنبه به این داستان نمیشن، چون کسی که نون نداره شما بهش بگی آقا بعد از این که سیر شدی ملال پیدا میکنی، اون میگه آقای حرفاسیه نونو بده بعد آبو بده. ملال مال وقتی که شما هر آنچه که فکر میکنید لذت به دست بیارید بعدش، خب ثم مازا اونجا چیه؟ لذا این هم یکی از بحث هاست که باز دوباره بحث های کلام جدید میشه توش مطرح کرد. هر عنوان تره سوال میکنن که ممکنه بگیم بعد هم حرکت هست، این گونه نیست که بگیم حرکت در مراتب بعدی هم نباشه و بعد از او هم امکان تساؤل هست، امکان تضاعف هست، امکان رشد و نمو هست. اینا در رابطه با ملال. اما فطرت هم بگیم که حالا امروز بحثمون رو داره پیش ببریم، فطرت فطره به معنای کوتاهی کردنه یا آرام شدنه. فطورم میاد فطره یعنی آرام کردن، و فطره که درستش هم از حالا فطرت هم بعدن میگن، البته این با تای دو نقطه است، با اون فطرته به معنای خمیرمایه مردم که در انسان ها هست با او اشتباه نشه. اصلش یعنی آتش بس، یا یعنی فاصله بین چیز، دوره فطرت که میگن، که ما داریم هم دوره فطرت مثلا در بحثای هم سیاسی دارن، هم دوره جنگ ها میگن، هم در فلسفه و اینها مطرح میکنه، دوره ای که بین دو دوره واقع شده. دوره فطرت مثلا در خود تاریخ ما میگن دوره فطرت دوره ای که بین مثلا مجلس اول و دوره بین مشروطه اول که پیروز شده، دوره استبداد صغیر روش میگن دوره فطرت، چون دوباره مجلس نبوده، یا به فاصله هایی که بین دوتا مجلس میفته. در ایران الان طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس نمیتونه نباشه، باید مجلس باشه، ولی اگه قدیم بوده شاه مجلس رو منحل میکرده، به این دوره ای که شاه مجلس رو منحل میکرده میگفتن دوره فطرت، دوره ای که مجلس وجود نداره، دوره بین دو مجلس. ولی یه معنی دیگه شد به معنی ضعف و انکسار و سستی، و چون مثلا میگن فطر الحر یعنی گرما شکست، تابستون وقتی دیگه کمر گرما میشکنه میگن دیگه فطر الحر، یعنی کمر گرما شکست و گرما دیگه مثلا اون قدرت خودشو نداره. فطرت هم این آتش بس. خب زیادم در قرآن لغت به کار رفته که یا اهل کتاب قد جاءکم رسول یبین لکم علی فترة من الرسل، در دوره آمد پیامبر اسلام که فترة من الرسل، پیامبری نیست، دوره میان دو دوره است دیگه، که دوره بی پیامبری است. یا در جای دیگه داره که یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، اونها تسبیح میکنن و بلا انقطاع بدون فاصله انداختن. باز در آیه دیگه میفرماید که من المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، خالدن لا یفتر عنهم و هم مبلسون، اینم ازشون قطع نمیشه، بینشون فطرت نمیفته، یعنی نفس کششون نمیدن، همینجوری یه نفس عذاب برشون باشه. پس برگردیم تنفیذ رو هم، لغت تنفیذ رو هم ببینیم. لغت تنفیذ به معنای از نفذه، فکر کنم قبلا اشاره کردیم، بذارش اشاره نمی کنیم، نفذه است دیگه، تنفیذ نفذه یعنی اجرا کردن، حتی معنی قضاوت کردن هم هست، به معنای اصلش ورود، نفوذ کردن یعنی عبور کردن، ورود کردن. آیه‌ای که چندین و چند بار خوندیم، یا محشر الجن و الانس ان استطعت من تنفذوا من اقدار السماوات و الارض تنفذوا لا تنفذون الا به سلطان، میتونید امور کنید. تنفیذ هم اجرا کردن، اصلش برای تایید نیست، برای اجرا کردنه. منتها در اصطلاح ما بعضا اومدن میگن تنفیذ کرد، یعنی در حقیقت اجرا کرد، یعنی رأی مردم میاد رئیس جمهور رو تنفیذ میکنه، یعنی حکم رو اجرایی میکنه. حالا با این کار این وارد مرحله اجرا میشه. تدبیر هم لغتاً یعنی چاره اندیشی کردن، یعنی تفکر در عاقبت امر، و در قرآن هم البته هم به ما تدبر اومده، افلا یتدبرون، که تدبر کردنه. تدبیر هم در رابطه با خدا، ثم استوى علی العرش یدبر، تدبیر میکنه. یا در آیه دیگه و من یدبر الامر سیقولون الله، میگن چه کسی تدبیر امر میکنه، اونا میگن خداوند. و یدبر الامر خداوند، از این آیا زیاد در قرآن داری. پس معنای این فراز عبارت مولا المبهجین یه بار حالا ببینیم با این اصطلاحات، لا اعتبرته، یعنی اصابت نمی کنه به اون در چی؟ در اجرای کارهایی که بر عهده داره و در تدبیر امورات مخلوقین ملالش. حالا اینجا سستی بگیریم یا به همون معنا بگیریم، که اینجور نیست که حالا چون پی ریاستی پیدا کرده از این ریاست دلزده شده، خسته شده، نه، این مرتبا با همون نشاط اولیه این کار رو انجام میده، ولا اعتبرت خب فتارتون، و همچنین هیچ سستی، هیچ انکساری، ضعفی برای او ایجاد نمیشه. و آخرین نکته این که این هم باز در آیه دیگه از قرآن همین مضمون به نوعی تکرار شده، الذی خلق سبع سماوات طباقا، خدا کسی است که هفت آسمان رو طبق به طبق آفرید، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. از اینا تفاوت هم خوندن، منتها ظاهرا تفاوت درسته، یعنی نسخه یا حالا مثلا بگیم قرائت اصحیست، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی اینجوری نیست که یه جاشو حوصله‌اش کشیده بوده خوب ساخته، یه جاشو حوصله‌اش نکشیده کمکاری کرده، یه جا دلتنگ بوده مثلا خوابش می اومده چشو چار درست درمونی به این نداده، نه کلن یه دسته و فی نظام کله کلون منتظم، همه چیز در جاشه، چون گر هزاران طالبند و یک ملول، از رسالت بازی ماند رسول. اگه یکی بیکار حوصله نداشته باشه کل کار لنگه. و اینم خلاصه کل مجموعه یه دست، ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. نمیبینید بعد میفرماید ارجع البصر، دوباره نگاه کن بگی راست میگی یا نه، همین جوره که ما میگیم میابی، هل ترا من فتور، این مجموعه با تای دسته داره، یعنی آیا بی‌نظمی می‌بینید؟ شما هیچ عقب جلویی یا مثلا یه جایی کم گذاشته باشه یه جا زیاد گذاشته باشه؟ لذا این هم میشه گفتش که بیانش این عبارت حضرت از این آیه سوره ملک اگر اشتباه نکنم که در سوره ملک آمده است. تا انشالله بقیه‌اش فردا.